فرزند من قرار میده، رسانه چی در اختیار فرزند من قرار میده، در همین سنین پیش از نوجوانی، یعنی در کودکی، در واقع اون شاید بگم در واقع هر کدوم از این 7 ساله ها که کار کرده خودشو داره برای فرزندان ما، ایشون فرزندشون تو 7 ساله دوم هست، من قدرت در واقع به مرور، ناگهانم نمیشه این قدرت رو داد، به مرور قدرت پردازشگری و قدرت مواجهه با این سیل انبوه داده و اطلاعات و ورودی ها رو به فرزندم میدم. یعنی من به جایی که بگم خیلی خوب حالا تا اینجا که زور من میرسه، من در واقع بلاک کنم، آقا این بچه نه دستش تا به حال مثلا به فضای مجازی رسته باشه، نه به گوشی، نه به تبلت، نه به هیچ چیز، گرچه اینها هم باید مدیریت بشه و محدود بشه، اما من آینده نگر فکر میکنم بچه من 2 سال دیگه با اینا مواجه میشه، 4 سال دیگه با اینا مواجه بشه، خیلی دیر 5 سال دیگه با اینا مواجه میشه، و در اون زمان موقعی که هویت مستقلش داره شکل میگیره، ویژگی های سن نوجوانی داره، حساس هست نسبت به اینکه نصیحت من بکنم مدام او را، حساس هست نسبت به اینکه من محدودیت براش ایجاد کنم، الان این حساسیت رو کمتر داره، من چطور میتونم الان اون رو آماده مواجهه کنم در اون فضا، چطور میتونم مدیریت زمان رو برای فرزند خودم در ارتباط با این فضاها ایجاد کنم که خود کنترلی پیدا کنه و خودش بدونه که باید اگر حتی وارد مثلا یه بازی یا یه فیلم یا یه کارتون یا یه نمیدونم هر چیز دیگری تو فضای رسانه‌ای میشود، باید این رو کنترل کنه و مدیر اولا انتخابش کنه، بعد کنترلش کنه. این خیلی هیته مهمیه. خیلی جالبه که ما آموزش های این مباحث رو هم برای پدر مادران تو مدارسمون، هم برای خود بچه ها از دوران نوجوانی به بعد میگذاریم. این اون زمانیه که ما باید ثمرش رو درو کنیم، یعنی میوهش رو بچینیم.
درسته.
اما اگه آینده نگر باشیم، ما از کودکی حواسمون هست بچه ما 6 سال 7 سال 8 سال دیگه مواجه خواهد شد. الان تو خونه من هست، من لذت میبرم از این که بچه من بدون دغدغه، با نشاط، با اون در واقع نیازهای فطری خودش خیلی قشنگ داره جلو میره، منم دارم اون رو تغذیه میکنم از جهات مختلف، همه چیز زیباست، و ناگهان مواجه میشیم گویا با یه هیولایی به نام مثلا نوجوانی که میخواهد وارد جامعه بشود. و این دید رو وقتی میبریم به سمت مثبت اندیشی، یعنی از این منفی نگری به سمت مثبت نگری ما رو میبره. من این رو اگه بتونم در پاسخ به سوال این عزیز عرض کنم، گرچه ایشون مشخصه که خودشون در واقع مادر آگاهی هستن و دارن به خوبی همون آقا پسرشون رو به خوبی هدایت فرمودن، هم این دختر خانم همین اتفاق انشالله خداوند بهشون توفیق میده و عاقبت به خیر میشن همه این عزیزان، ولی عرضم این هست، ما رو آینده نگری از وحشت زدگی و منفی نگری حرکت میده به سمت مثبت اندیشی. یعنی من شروع میکنم میگم خب این فرصت های پیش روی فرزند منه که توان تصمیم مستقلانه در قبال پردازش ورودی هایی که بهش وارد میشه رو بتونه داشته باشه. من این هویت مستقل رو اگه بچه‌م بتونه پیدا کنه و من کمکش کنم که به این هویت مستقل برسه و بعد به اون هویت احترام بدم، استقلالش رو به رسمیت بشناسم، اعتبار بدم به اون، قاعدتاً هم ارتباطش با من حفظ خواهد شد به خوبی، چون شکوفایی خودش رو، استقلال خودش رو، غنای خودش رو از من داره میبینه.
درسته.
بدون اینکه به جای اینکه در بسیاری موارد میبینیم که پدر مادر رو مانع شکوفایی خودشون میبینن، مانع استقلال خودشون میبینن، پدر مادر رو تحقیر کننده، یا پدر مادر میخواد اون رو محدود کنه که آسیب نبینه، اما بچه داره جور دیگری دریافت میکنه. و این مثبت اندیشی هم به بچه منتقل میشه، یعنی اون فرزندی که پدر و مادرش داره بدنشون میلرزه از این که داره وارد فضاهای اجتماعی میشه به هر شکلش، این بچه این ترس و ترس رو دریافت میکنه و اتفاقا مواجه با تهدیدآمیزترین قسمتاش میشه. و بالعکسش وقتی پدر مادر مثبت اندیشن نسبت به آینده او، این به او القا میشه و این فرزند باعث میشه ایجاد یه نوع حس خیشتنداری و خودکنترلی درش میشه، چون پدر مادرم به من اعتماد دارن در این که من منو گذاشتن در این فضا وارد بشم. به قدرت انتخاب من اعتماد کردن. پدر مادر من به اراده و اختیار من اعتبار بخشیدن. پدر مادر من مطمئنن من در این فضا خطا هم. و در اولین قدم‌های خطا جلوی خودشو میگیره.
در مراجعه به وجدانش میگه خودمو زیر سوال ببرم.
بله و وجدان نوجوانان ما خیلی راهنمای بزرگیه. میخوام عرض کنم که حالا فقط یک آیتم از آینده نگر شدن رو عرض کردیم و اون این که چطور میتونیم خودمون با مثبت اندیشی و با الغای این حس به فرزندمون در واقع تهدیدها رو بیشتر تبدیل به فرصت کنیم در قبال اون. نکته دیگری که فرمودن، خب آسیب ها به هر حال هست پیش روی ما. هرچه من این آسیب ها رو بیشتر بشناسم، من اگه بدونم کدام اپلیکیشن ها، کدام نرم افزار ها، کدام فضاهای وب، اولا بچه من داره تو کدوم ها میره و بعد کدام ها آسیب زاتره، من از قبل سلاح‌های متناسب با اینها رو برای بچه‌م باید فراهم کنم. من دارم الان فقط مثالمو فناورانه زدم، اما این مثال تو همه حیطه ها هست. تو فضاهای دوستی، تو فضاهای دیگر چطور میتونم اینها رو بیارم درون خانواده بیشتر مدیریت کنم؟ مثلا دوست دخترم اگه دوست داره با همسنای خودش، با دختران همسن خودش بگرده، من چطور کم کم از کودکی امکان این گعده‌های دخترانه رو تو خانواده، یا نه در یه پارکی دخترم میره من میگم من کنم. سر فلان ساعت این امکاناتو برای شما میارم، اونجا پذیرایی کنی از دوستان. اینجوری هم یک مراقبتی کردم، هم دخترم اون امکان ارتباطات سالمش رو پیدا کرده،
همون رفاقته همراه با صداقته مونده.
بله بله، این خیلی اتفاق بزرگی هست.
بعد خانم دکتر اردبیلی جان، قسمت دوم سوالش هم در مورد ابزارهایی که لازمه برای این کار بود، از چه ابزارهایی میتونیم استفاده بکنیم؟
ببینید تو هر کدوم از این روندهای تغییر پدر و مادر باید مسلط‌تر از فرزندان باشند به اون ابزارهای تغییر. اگه فناورانه هست پدر و مادر باید مسلط‌تر باشند. اتفاقی که در ورود کامپیوتر، اینترنت و فضای مجازی در کشور ما افتاد و اون شکافی که وجود داشت، یعنی نسلی که پدر و مادر بودن آشنا نبودن با این ابزار، اما نسل جدید خیلی آشناتر بودن،
سواد رسانه‌ای در بین بچه‌ها خیلی زود رفت بالا، اما پدر و مادرها عقب موندن.
بله، اینم ایراد بچه‌ها نبود، ایراد ما نسل قبلش بود که در واقع نتونستیم این اتفاق رقم بزنیم. پدر و مادری داشتیم که هنوز دکمه آن و آف کامپیوتر بلد نبودن و بچه‌شون داشت تو فضای مجازی سیر می‌کرد برای خودش. این نسل الان نسبت به این موضوع هوشیارتره، چون خودش نسلی بوده که در واقع آشنا شده با این فضا زودتر. با ابزارهای تغییر هم در واقع حیطه‌های تغییر رو باید آشنا باشن. آینده نگری یعنی من امروز فقط به این فکر نکنم که بچه من گوشی که دستش تو شبکه اجتماعی کجاست، به این هم فکر کنم که 3 سال دیگه که هوش مصنوعی فراگیر شد اتفاق چگونه خواهد افتاد. مطالعات خودم و بررسی‌های خودم رو در این زمینه افزایش بدم. کماکان سعی کنم مرجعیت خودم رو برای فرزند حفظ کنم. درسته ممکنه در بعضی از حیطه‌های علمی و عملی و تکنولوژی بالاخره بچه‌ها جلوتر باشن، اما پدر مادری که اصول رو میشناسه میدونه چگونه مرجعیت خودش رو در فضاهای جدید آینده نزد فرزندان برای حفظ اصول و ارزش‌ها حفظ کنه. یعنی دخترش گرچه یه پله جلوتر از اونه در فضای مثلا اون اپلیکیشن جدید، اما بیاد از مادرش بپرسه که به نظر تو در این فضا من چطور میتونم مثلا این حریم رو حفظ کنم، یا این ارتباط رو نگه دارم، یا این ارزش رو مثلا منتشر کنم، یا این کار رو انجام بدم. میخوام عرض کنم که اون در این انعطاف یک هوشمندی آینده نگر لازمه که ما ابزارهایی که در اختیار فرزندانمون هست و در اختیار فرزندانمون در آینده نزدیک قرار میگیره، ما زودتر از اونها نسبت بهش یا همزمان با اونها نسبت بهش اشراف پیدا کنیم و بتونیم در واقع تشخیص بدیم که چگونه میتوانیم اینها رو مدیریت کنیم برای فرزندانمون. عرضم این هست، اگر در واقع ابزار جدید در اختیار فرزند ما قرار میگیره در هر حیطه‌ای، نباید ما مدام با ممانعتمون فقط بخوایم باش مواجه بشیم، چون الان وجهه خانواده‌ای که بخواد رو اصولش وایسته، متدین باشه و ارزش‌ها رو حفظ کنه، نزد فرزندان و نسل نوجوان و جوان به این شناخته شده که با هر ابزار جدیدی مخالفت باید بکنه. با هر ورودی جدید مخالفت باید بکنه. و خب اون بچه شوق داره برای پیشرفت خودش به سمت اونها بره. اینجا یه تلاقی باید ایجاد بشه بین خانواده و فرزندان، و در واقع ما از فرزندان مدد بگیریم برای اینکه حتی کمک بگیریم. یعنی میخوام بگیم از بچه کمک بگیریم که حالا تو که با این ابزار جدید آشنا شدی، بیا همه ما رو آشنا کن. هم بچه اون حس اعتماد به نفس رو داره که من آوردم این بحث رو تو خونه مطرح کردم، هم ما در کنارش میتونیم تعدیل کنیم ورودش رو به ابزارهای مختلف. اینا بحث ابزارهای تکنولوژی بود، فقط چند جمله اشاره کنم. ببینید، ما ارتباط عاطفی خودمون، ارتباط صمیمانه فکری خودمون با فرزندانمون رو که ما رو به عنوان مرجعیت فکری بتونن بپذیرن، اینها رو باید از سن کودکی در فرزندانمون ایجاد کنیم.
مقبولیت و محبوبیت.
بله، اون مادری که به راحتی، خب بچه‌ای که زورش نمیرسه میاد میگه من مثلا این کارو میخوام بکنم، مادر حوصله نداره، میگه نه خیر، همین که گفتم نباید بکنی، تموم شد و رفت. و بچه مثلا اصلا عادت نداره دلیل بخواد، پدر مادر عادت ندارن دلیلی رو مطرح کنن. من نمیگم راجع به همه چیز باید دلیل گفت، حالا بچه داره دستش رو تو آتیش میکنه، من بگم صبر کن من برات دلایلش رو مطرح کنم که سلول های تو چطور آسیب می‌بینه، نه. ولی میخوام عرض کنم سر فرصت دوباره بعد از همون مواجه سری با یک بحران هم باز هم بعدن توضیح بدن. پدر مادر حتی وقتی حوصله ندارن یا وقت ندارن، یک زمانی رو باید تعیین کنن برای فرزندشون که بگن من الان وقت ندارم، یا الان حوصله ندارم، یا الان سرم درد میکنه، ولی ساعت 5 من میخوام اینو برای تو توضیح بدم کامل با حوصله، استراحت بکنم، یکم وقت بگذره، این کارم رو انجام بدم. من حتما یک ساعتی رو در شبانه روز برای اینکه ما با دنیای بچه‌هامون آشنا بشیم، دنیای رو به تغییری که واقعا متفاوته با ما، درک میکنه، متفاوته با ما فکر میکنه، متفاوت با ما میبینه و عمل میکنه. هر چه ما با این دنیا بیشتر ممزوج بشیم، اون هم با دنیای ما بیشتر ممزوج میشه، با ادله ما بیشتر ممزوج میشه. و این فرصت هم ما رو به جلو میبره، هم فرزند ما رو در واقع از ما زده نمیکنه. این خیلی اتفاق بزرگی، یکی از مکانیزم هایی هست که ما میتونیم خانواده آینده نگر رو ایجاد کنیم و پویا نگهش داریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشاءالله همه ما مادران طوری رفتار بکنیم، طوری اطلاعات داشته باشیم، طوری کتاب بخونیم که به قول سرکار خانم اردبیلی بتونیم در مواجهه با مشکلات، حداقل اگر همون دقیقه نمیتونیم راهنمای خوبی باشیم، این رو موکولش بکنیم به روزها و ساعتهای آینده. ولی با این کارمون قطعا حس خوبی به فرزندمون دست میده که من برای پدر و مادرم اونقدر اهمیت دارم که اگر الان به دلیل مریضی، به دلیل بی‌حوصلگی برای من وقت نداره، اما یک ساعتی رو به من اعلام کرده برای گفتگویی که میتونیم با هم دیگه داشته باشیم و به نتیجه برسم. اینطوری از همون اوایل کودکی حس عزتمند همراه با کودک ما رشد میکنه و به اوج خودش میرسه. البته خانم دکتر اردبیلی، من مطمئنم خیلی از دوستان عزیز شنوندمون، چون من اجرای خیلی از برنامه‌های دیگر رو هم به عهده داشتم، بلافاصله میگم خب خودتون هم همین طور هستید در مواجهه با فرزندانتون و در رفتار با فرزندانتون. میخوام بگم بله، خانم دکتر اردبیلی 5 فرزند دارن تو سن‌های مختلف که حتی خارج از کشور هم زندگی کردن و تمام اینها رو با فرزندانشون به اشتراک گذاشتن، این اصولی رو که برای شما عزیزان به زبان آوردن، و در این حیطه هم موفق بودن الحمدلله. با کمال خونسردی و با حوصله میتونید به ادامه مباحث این بزرگوار گوش کنید و بهره ببرید. با فصل جدید پرسمان خانواده همچنان در خدمت شما هستیم که روزهای یک شنبه ساعت 16 تا 17 پخش میشه، همون روز ساعت 23 تکرار میشه و روز بعد ساعت 2 و 10 دقیقه بامداد هم میتونید این برنامه رو دنبال بکنید و بشنوید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسم، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسم. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع فصل جدید پرسمان خانواده در مورد آینده نگری خانواده هاست که بسیار هم مهمه. اگر میبینیم که نظام خانواده در عصر امروز دچار مشکلات و چالش های اساسی شده و حتی گاهی اساس و تمامیت خانواده زیر سوال رفته، شاید یکی از نکته هایی که کمتر بهش توجه کردیم و ازش غافل موندیم اینه که آینده نگری خوب و متعادلی نسبت به خودمون و فرزندانمون نداشتیم و در موردش برنامه ریزی نکردیم. به خاطر همینم الان عوامل آسیبزا از هر طرف به ما و خانوادهمون رو آورده و خدای نکرده موندیم که چیکار بکنیم در بین این همه مشکلات و داریم دست و پا میزنیم. اگر میخواهید به حل مشکلات خودتون بپردازید و در مورد اصول تربیتی چیزهای جدیدی بدونید، دعوت میکنم که حتما با فصل جدید پرسمان خانواده با کارشناسی سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی همراه ما باشید. و اگر جا موندید از شنیدن این برنامه، میتونید به سایت رادیو معارف مراجعه بکنید و برنامه پرسمان خانواده، اونجا میتونید برنامه‌های گذشته رو انتخاب بکنید و بشنوید و بهره ببرید. اگر سوالی هم در مورد آینده نگری دارید در مورد خانواده خودتون یا اطرافیانتون، حتی میتونید 329 10 551 و 52 پیش شماره 025 رو به خاطرتون بسپارید یا از طریق سامانه پیامکی رادیو معارف 3553 با ما در ارتباط باشید. اگر همکاران به من بگن که ارتباط دوممون برقرار شده، خب الحمدلله. خانم دکتر، ارتباط دوممون با عزیز شنوندمون برقرار شده، سوال این بزرگوار رو هم میشنویم. خانم هستن یا آقا؟ خانم بزرگواری که پشت خط برنامه پرسمان خانواده هستن، خدمتتون سلام و عرض ادب دارم. خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید و سوال خودتون رو هم بپرسید.
با عرض سلام و تشکر از دست همکاران این برنامه، من میخواستم از خانم دکتر اردبیلی بپرسم که اولا من این که مثلا رشتم آینده نگر نبوده و کتابی در این مورد نخوندم، میتونم در تربیت فرزندانم موفق بشم؟ چند تا سوال دارم، حالا با هم بگم سوالات رو. و نکته دیگه این که آیا میتونیم بگیم آینده نگری همون سخن حضرت علی علیه السلام است که فرمودن فرزندانتون رو مطابق با زمان تربیت کنید؟ و این که بازم یه سوال و شبهه پیش میاد که در قدیم که این همه انسانهای خوب تربیت شدن یا الان هم دارن تربیت میشن و اینا هیچ اطلاعی از این علم نداشتن در حالی که موفق بودن، این سوالات من هست.
خیلی ممنونم از شما خانم طاهری، لطف کردید با برنامه پرسمان خانواده تماس گرفتید. خانم دکتر شما سوالی ندارید برای تکمیل بحثمون؟
نه خیلی متشکرم.
خواهش میکنم فعلا پشت خط بمونید خانم طاهری، در خدمت شما خواهیم بود تا پاسختون رو دریافت بکنید از خانم دکتر اردبیل. خانم دکتر خدمت شما هستیم، پاسختون
سه تا سوال فرمودن. سوال
خیلی هم مهم بود، فکر کنم مبتلا به هم باشه.
اولش این بود که در واقع آیا مایی که آینده پژوهی نخوندیم یا مثلا رشتمون این نیست، آیا ما هم میتوانیم آینده نگری شیم؟ بله، ما چند تا سطح داریم تو بحث آینده نگری. یه سطح تخصصی هست که خب به هر حال یه نفر آدم دانش آموخته آینده پژوهی یا یه عده یا یه تیمی بالاخره تو آکادمی مشغول این هستن که مستندات علمی متناسب با اون رو تولید کنن و در واقع این موجهای تغییر رو رصد کنن،
تحقیقات میدانی انجام بدن.
کاملا هیتای مدل‌های مختلفی از پژوهش هست که به صورت تخصصی داره انجام میشه. یه بخش دیگری از کار هست که ما به افرادی که متخصص هستن در رشته‌های مختلف، در واقع فرض بفرمایید جامعه شناسن، روان شناسن، اقتصاددانن، هیتای مختلف، از اونها بخواهیم که آینده رو بیشتر لحاظ کنن، در واقع ضرب آینده در هیته های تخصصی مختلف.
اما از همه اینها مهمتر یه چیزی هست که ما اسمش رو میذاریم هوش آینده نگر عمومی جامعه. یعنی ما چطور همه فرهنگ آینده نگری رو در یه جامعه نهادینه کنیم، پیش ببریم و در واقع تک تک آحاد جامعه، تک تک افرادی که دارن در جامعه زندگی میکنن، تک تک خانواده های ما به یک درجه ای نگاهشون به آینده بیشتر بشه، هوش مواجهه با شرایط آینده رو پیدا کنن و فرهنگ آینده نگر پیدا بشه. این از همه چیز مهمتره.
اتفاقا حالا که اهمیت موضوع رو تا به اینجای برنامه فهمیدیم، احساس میکنم واقعا نیازه که به عنوان یک واحد درسی حتی تدریس بشه در مدارس ما. اینجوری احساس نمیشه خانم دکتر؟
بله. به نظر میاد یه واحدی در مدارس ما، یه واحدی در دانشگاه های ما حداقل، یا دوره های مداوم، کارگاه های برای اینکه ما چگونه میتوانیم مواجهه فعال و مؤثر با آینده داشته باشیم برای همه ما ایجاد بشه. این باعث میشه جامعه ما جامعه آینده نگر بشه، باعث میشه جامعه باشه که در واقع زاویه دید خودش، بسته نگاه خودش رو به سمت آینده افزایش بده. حالا بعضیا میپرسن حالا ما همین امروزمون رو مدیریت کنیم تا فردا آینده پیشکشمون. واقعیتش اینه که ما آینده رو نگاه نمی کنیم برای اینکه در آینده چه بکنیم یا آینده رو پیش بینی کنیم. اینها اون چیزی است که ان شاء الله تو برنامه‌های بعد خواهم گفت چه چیزهایی نیست آینده نگری. اینها آینده نگری نیست. آینده نگری این هست من نگاهم رو به آینده بست بدم برای اینکه در الان، در حال و اکنون تصمیم بهتری بگیرم.
من یه مثال بزنم. چیزی که همین الان به ذهنم رسید. ما در مواجهه با بیماری‌هایی که بعدها میاد، مثلا چند سال قبلش مثلا کودکان خودمون رو واکسینه میکنیم از طفولیت و نوزادی. برای چی؟ برای این که همین الانمون رو دریابیم قشنگ و تر و تمیز و با تراوت و سالم و بانشاد زندگی بکنیم تا به آینده برسیم. حالا به فکر آیندهمون هم هست، هر وقت رسیدیم اونجا هم در اون مقطع زمانی هم فکرهایی داریم براش. اما این واکسینه کردنه و باسواد شدن نسبت به مسائل آینده خیلی اهمیت داره.
ما تو فرهنگ و تمدن خودمون هم این خیلی قدمت داره. افرادی که می اومدن وقف می کردن، خب یه نگاه آینده نگره، منفعت اون وقف همین الان که به خودشون بنا نبود بله. برسه. اینها یه برنامه رو در دراز مدت یا مثلا با یه تدابیر این وقت رو انجام میدادن که مثلا منافعش تا این حد به فرزندانمون برسه، تا این حد به عموم جامعه. یک میخوام عرض کنم که تو فرهنگ ما و تو مبانی دینی ما این خیلی در واقع مهم هست. اصلا نگاه عاقبت نگر ما هست که باعث میشه ما سعی کنیم با وجودی که در حال حاضر در لحظه تصمیمی که میگیریم شاید ناظر سال بعدی ایشون هست، ایشون میگه خیلی از آدما بچهای خوبی تربیت کردن، آینده پژوه هم نبودن، درست میفهمم، ولی آینده نگر بودن. ببینید کسی که با سختی لقمه حرام پیش روش رو پس میزنه و لقمه حلال رو سر سفره خانوادش میاره و منجر به تربیت فرزندان صالح میشه، این آینده نگره.
مادری که سختی های متعدد رو به جان میخره، در نیمه های شب کارهایی انجام میده که خیلی از مادرها انجام نمیدن، مثل دعا و نماز شب و قرائت قرآن، این یک نوع خودش آینده نگری هستش و تأثیرش رو
میبینیم. دقیقا همینطوره. ما میخوایم این مؤلفه های آینده نگری که در دین ما، در فرهنگ و تمدن ما وجود داره، اینها رو زنده کنیم و در جامعه‌ای که امروز بالاخره درگیر این سبک زندگی مدرن شده، درگیر در واقع این فضاهای جدید شده و شاید گاهی گم میکنه که چطور اون مؤلفه‌های آینده نگر رو امروز اجرایی کنه و محقق کنه، این رو بیاریم اینا رو به هم وصل کنیم. کار ما در واقع این هست. بله، ما عقیده داریم فرزندی که با بالاخره تربیت پدر مادر، با تهجد، با دیدن تهجد شبانه مادرش، با دیدن دعاهای مادرش، کار خیر مادرش برای دیگران، خانواده آینده نگری که این الزامات رو فراهم کرده برای آینده فرزندش که عاقبت به خیر بشه، باقیات صالحات بشه، این حتما آینده نگر بوده. ما میخوایم این رو کماکان در فضاهای جدید باز تعریف کنیم و سالی و جاری نگه داریم. نکته که اشاره فرمودن فرزند زمانه خود، من ابتدای برنامه شاید بزرگوار در واقع در خدمتشون نبودیم که این حدیث رو بنده هم عرض کردم،
فرزند زمان خیش بله. باش
که واقعا صحبت حکیمانه ای هست. ما برای تسری و برای ادامه اون نگاه، اون خانواده‌ای که آینده نگر بوده، خانواده‌ای که فرزندان خوب تربیت کرده، خانواده‌ای که شهید پرور بوده، خانواده‌ای که ببینید همون اصلا خود شهید پروری، جز نگاه آینده هست. من در حال حاضر عزیز دلم جگرگوشه خودم رو چرا باید بفرستم به میدان نبرد؟ مگر این است که من سعادت بزرگتر آینده ای رو برای او و برای خودم طلب میکنم. میخوام عرض کنم که شاید ما این نگاه ها رو گاهی اوقات توی هیاهو و شلوغی زندگی مدرن گم میکنیم و باید اینا رو دوباره بازیابی و بازتعریف کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشالله که سرکار خانم طاهری پاسخ سوالات خودشون رو دریافت کرده باشن. توی این قسمت خیلی ها سوال فکر میکنم داشته باشن در بین مردم هستیم خانم دکتر، که گذشتگان ما چرا سواد نداشتن، چرا مطالعه نداشتن، اصلا خیلی ها از سوادی برخوردار نبودن که بخوام برن دنبال مطالعه و دنبال تربیت، اما میبینیم بسیار در تربیت فرزندانشون موفق بودن، هم دانشمند پرورش دادن، هم عالم پرورش دادن، هم فاضل پرورش دادن، به گفته شما هم شهید پرورش دادن. این مگه میشه که با بیسوادی آدم بتونه اینقدر موفق باشه؟ به قول شما شاید آینده پژوهی نداشتند و تحقیقاتی در این زمینه انجام ندادند، اما آینده نگر بودند و بسیاری از اصول و آرمان ها براشون مهم بوده و روی همون اصول و آرمان ثابت قدم موندن تا تونستن همچین بچه هایی رو تربیت بکنن. دعوت میکنم باز هم همراه ما باشید، با شما هستیم با پرسمان خانواده.
بی خبریم از قصه و غم ها وقتی که حالا پیش همیم، خاطره هامون شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم، پنجره های زندگیمون رو رو به تبسم وا میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم، خاطره ها رو تازه کنیم با دیدار با دیدار با دیدار با دیدار، با گل لبخند از سر غم ها رس بردار، گوشه دل ها غنچه بکاریم با شادی با شادی با شادی با شادی، با ما اینجا از غم و غصه آزادی.
55 دقیقه برنامه پرسمان خانواده رو تقدیمتون میکنیم که تقریبا 15 دقیقه اختصاص پیدا میکنه با مقدمه‌ای که کارشناس محترم برنامه‌مون میگن در هر برنامه، و بقیه برنامه اختصاص پیدا میکنه به پاسخگویی به سوالات شما دوستان عزیز شنونده. فصل جدید پرسمان خانواده تصمیم گرفته که در مورد آینده نگری خانواده‌ها با شما صحبت بکنه. 329-10-551-2 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 در اختیار شما دوستان عزیز شنونده است. میتونید با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. خانم دکتر عزیز بزرگواری زنگ زدن به روابط عمومی سوالی رو مطرح کردن که با شنیدن یک فاصله کوتاه دعوت میکنم که این سوال رو عزیزان هم بشنون، شاید گوشه ذهنشون این سوال مطرح شده باشه که از محضر خانم دکتر اردبیلی بهره مند میشیم و دریافت میکنیم پاسخ این سوال رو.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
من از استاد میخوام بپرسم کلن اصلا محبت خواهر و برادری اینا یعنی که چرا خواهر و برادر اینقدر بیده رو به محبت هست؟ آیا از اثر مشکلات خانواده یه پدر و مادره، یا اثر این که مثلا کسانی هستن که واقعا درک نمی کنن خواهر و برادری چیه؟
اینم میتونه به نوعی به آینده نگری خانواده برگرده، درسته خانم دکتر؟ اگر پدر و مادر آینده نگر باشن و نسبت به تربیت فرزندانشون و روابطی که بین فرزندان هستش حساس عمل بکنن، به نوعی میتونن موفق باشن. حالا پاسخ شما رو میشنویم، ببخشید بیادبی بندر.
خواهش میکنم، ممنون از لطفتون. بله، نکته‌ای که فرمودن مرتبط هست، یعنی خیلی از مسائلی که ما الان داریم و در گذشته در واقع تدبیرش نکردیم و مسائلی که در آینده هم خواهیم داشت، شاید این روند رو به افزایش است. در برنامه‌های آینده فکر می‌کنم مفصل‌تر به این خواهیم پرداخت که روند فردگرایی در واقع که یه کلان روندی هست که در دنیا اتفاق افتاده،
چه اتفاقاتی ایجاد کرده برای ما. رابطه های انسانی در واقع رابطه داخل خانوادگی و خارج از خانواده یه مقدار مفهوم و رنگ و بوی قدیمش رو از دست داده. دلیلش هم اینه که آدم ها بیشتر در حیطه حریم شخصی خودشون هستن، فضاهای فردی خودشون، حتی ارتباطات خودشون رو مثلا داخل گوشیشون با افراد دیگری دارن. حتی جالبه که یه موقع شما میبینید داخل یه خانواده آدم ها همه نشستن و داخل یه گروهی دارن با هم دیگه صحبت میکنن. اعضای خانواده که با هم 2 متر فاصله دارن، دارن تو گروه برای هم پیام میزنن، جواب هم میدن. شاید اینجا بهتر جواب هم میدن تا رو در روی هم دیگه. این البته قابل تدبیر هست. ما میتونیم در واقع وقتی فکر میکنیم که در یک همچین فضای فردی رایانه بچه های ما هم دارن قرار میگیرن، چگونه میتونیم در این جامعه که متفاوت شده با گذشته این الگوها ها رو ایجاد کنیم. اول از همه که این خواهر و برادر، حالا فرمودن محبت خواهر برادر کم شده، حالا اصلا کلا خود خواهر برادری کم شده. یعنی ما الان تعداد فرزندانمون خیلی کم شده و داره کمتر هم میشه. این خطر اول که اصلا خواهر برادری شاید از بین بره، یعنی اگر ما به این شکل ادامه بدیم. نگاه آینده نگر ما میگه اولا این خواهر برادری رو ما فعلا نگه داریم برای جامعه،
این نسبت خواهر برادری رو به وجود بیاریم.
به قول معروف اول برادریمون رو ثابت بکنیم، بعدش بریم به سمت اینکه چرا محبت ها هست و نیست. عرضم این هست که هم تکثر این داستان، شما ببینید وقتی خانواده ای توش 5 تا 6 تا خواهر برادر داشتن در کنار هم زندگی میکردن،